أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فصل اول از فصولی که در ضمن این بخش از آیات مطرح است همون نظام مالی در اسلام است. البته مسائل فنی اقتصاد فعلا مطرح نیست، اما نظام مالی و خطوط کلی مال در اسلام تا حدودی تبیین شده و این بخش از آیات تنها عهده‌دار مسائل اخلاقی و تهذیب و تربیتی نیست، زیرا گذشته از بیان مسائل ارشادی و اخلاقی هم مسائل فقهی را دارد که چی حلال است چی حرام است، کی اعطاء به مال حرام است کی اعطاء به مال واجب است، اعطاء مال واجب است، و هم مسائل حقوقی را در بر دارد که کی عدل است و کی ظلم است، و هم بخش دیگر از قوانین مدنی و مانند اون را در بر دارد که فاشهدوا علیهم فاذا دفعتم اموالهم فاشهدوا علیهم، که در محکمه راحت باشی. حالا عده این امر را بر وجوب حمل کردن و عده بر استحباب مسئله است جدا. پس گذشته از مسائل اخلاقی مسائل فقهی و مسائل حقوقی را هم در بر دارد. این یک نکته. نکته دوم و مطلب دیگر در همین فصل اول آن است که مال در اسلام به سه قسمت تقسیم شده: مال شخصی و مال جامعه اسلامی مسلمین و مال حکومت اسلامی. مال شخصی همان است که بعدن مطرح می شود: در رجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب و مانند آن، از راه کسب، ارث، هبه، صلح، اجاره، زراعت و مانند آن، هر راهی که حلال باشد زن یا مرد از اون راه مال را به دست بیاورد، این مال شخصی است. مالی که متعلق به جامعه اسلامی است، به مال مسلمین است، مال اشخاص نیست، همون اراضی مفتوح الانبه و مانند آن است که ملک مسلمین است. قسمت سوم مالی است که نه مال اشخاص است نه مال جمهور مردم، بلکه مال حکومت اسلامی است که از اونها به عنوان انفال یاد می شود. انفال در اختیار حکومت اسلامی است که امام مسلمین و ولی مسلمین عهده‌دار اون انفال هست، چون که ولی مسلمین گرچه مالک اون بخش دوم نیست نظیر اراضی مفتوح الانوه، ولی به منزله متولی اون مال هست. اون مال ملک مسلمین است، ولی برای اینکه هرج و مرجی پیش نیاید متولی اجرایش همون ولی مسلمین است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که کیفیت درآمد مال، که انسان بتواند مالی را تحصیل کند یا شخصی مالی را کسب میکند یا شرکت سهامی تشکیل میدهد که به عنوان تعاونی و مانند آن، یا نه خود دولت تجارت میکند، تجارت های دولتی و همچنین چون شخصیت حقوقی دارد و هم تجارت های تعاونی و هم تجارت های شخصی و بخش خصوصی، هر سه جایز است، چون که در قانون اساسی آمده بود و همه به او رأی دادن، همه مراجع، و امام رضوان الله علیه هم فرموده بود که من انحرافی در این قانون اساسی نمی‌بینم. بنابراین هم بخش خصوصی، هم بخش تعاونی، هم بخش دولتی، هر سه جایز است. منتها در چه شرایطی کدوم بخش را باید تقویت کرد، این دیگر مربوط به هوش اقتصادی مسئولین امر است. مطلب سومی که باز در ضمن همین فصل مطرح است در قبال چندین مطلبی که در بحث دیروز گذشت، این است که کیفیت هزینه جامعه اسلامی چگونه است. هزینه ها بخشی از منابع اولی به دست میاد، نظیر معادن، که معادن گرچه انفال هست و در اختیار ولی مسلمین هست، اما این برای کاربرد حکومت اسلامی است که باید برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی به کار برود، اونچه که مورد حاجت حکومت است. بخش دیگرش همین وجوه بریه است، نظیر خمس، زکات، کفارات حج، کفارات روزه، کفارات غسل عمد و خطأ و مانند آن، نذورات و مانند آن، اوقاف، صدقات جاریه، اینها. و اگر اینها کافی نبود، بخش مالیات. مالیات یک مقدار در حقیقت در مقابل خدماتی است که دولت ارائه می کند، یعنی اون هزینه هایی که مال مردم نبود ولی دولت برای رفاه مردم انجام داد، در مقابلش می تواند مالیات بگیرد. و اگر چنون که از معادن و مانند آن نبود که برای مردم هزینه بکند ولی یه خدمتی به مردم ارائه کرد، خب می تواند در مقابل این خدمت چیزی بگیرد. جاده احداث کرده، راه ها را امن کرده، خدمات رفاهی به مردم داده، می تواند در برابرش مالیات بگیرد. این غیر از خمس و زکات و امثال ذالک است، چون خمس و زکات را انسان نمی تواند در برابر خدمتی که دریافت می کند بدهد. حالا اگر برای جامعه راه احداث کردن، راه را تأمین کردن، خدماتی به این جامعه دادن، اون مسلمین نمی توانند از باب خمس و زکات دینشون را بپردازن. خمس و زکات مال اونها نیست در حقیقت. بنابراین بخش مالیات جدای از بخش خمس و زکات است. ولی اگر چنونچه مسائل خمس و زکات که بارزترین اونها مسئله فی سبیل الله است، تأمین کرد، البته دیگه نیازی به اخذ مال زائد بلا مالیات نیست. وقتی که وجوه بریه را دادن به نظام اسلامی و همه این خدمات تأمین شده است، دیگر وجهی ندارد که زائد بر او بگیرن، چون این که در اون وقت هم نمی گیرن. مطلب بعدی آن است که بله نه، ملکش فرق میکند. در اونجا ملکش یعنی در اراضی مفتوح الانبه و مانند آن واقعا ملک مسلمین است و ولی مسلمین به منزله متولی است، اما انفال و مانند آن مال حکومت اسلامی است، مال دولت است، مال شخصیت حقوقی است، نه مال مسلمین. البته اونها مسئولن، وقتی که مال را میگیرن باید الاهم و فالاهم اونچه که مورد نیاز است بگیرن اگر مصرف بکنن. و اما اگر چون که وظایف مشخص شد که گفتن این بخش مثلا عوارض هست برای نوسازی، این مقدار برای بهسازی شهر، این مقدار برای خدمات رفاهی شهر، این مقدار برای خدمات آموزشی شهر، این مقدار برای خدمات دربانی شهر، اومد هر بودجه‌ای باید صرف در راهی بشود که اعتبار بر او تنظیم شده. میموند این مطلب که اگر نظام به سمت همون اسلام ناب حرکت بکند، البته خمس و زکات و امثال ذالک هم پشتوانه قانونی پیدا میکند. الان خمس و زکات به وجوهات بریه نظیر مالیات پشتوانه قانونی ندارد که با فشار بگیرد، ولی در صدر اسلام این چنین بود، مأمور اخذ زکات از طرف حکومت اسلامی میرفت بر اساس آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، وجوه بریه رو جمع میکرد، زکات رو جمع میکرد. الان در بخشی از محاکم قضایی کفاره دیه رو میگیرن، یعنی قتل عمد یا قتل خطا که کفاره دارد، گذشته از اون قصاص و گذشته از دیه کفاره رو هم میگیرن. اما کفارات حج، کفارات صوم، کفارات حنس نذر و امثال ذلک، اینها پشتوانه اجرایی ندارد. اگر برود به اون سمتی که همه احکام 100% اسلامی باشد، البته اینها هم پشتوانه اجرایی پیدا خواهد کرد. مطلب دیگران است که نظام مالی در اسلام که با وجوه بریه پیشبینی شده است و برای تأمین نیازهای فقرا، مساکین، ایتام و مانند آن بودجه در نظر گرفتن، معناش این نیست که حتما در جامعه باید فقیر باشد وگرنه خمس زکات رو ما به کی بدهیم، این معناش نیست. معناش این است که اگر در جامعه فقیر بود، او از این وجوه بریه استفاده می کند و جلوی فقر طبیعی را نمی شود گرفت. در جامعه یقیناً یه عده فقیر طبیعی هست، مثل خردسالان فقیر طبیعی هست، مثل بیماران فقیر طبیعی هست، مثل کهنسالها و از کار افتادها و تصادفیها، اینا فقیر طبیعی هست، مثل آوارها و امثال ذلک، سیل زده ها، آسیب دیده ها، اینا فقیر طبیعی هن. نمی شود در نظام آفرینش در دنیا آدم کاری بکند که فقیر طبیعی وجود نیاید. این شدنی نیست و در اختیار کسی هم نیست، مورد تکلیف کسی هم نیست. ولی جلوی فقر اقتصادی را کاملا می شود گرفت. فقر اقتصادی به این نحو جلوگیری می شود که مؤسساتی باشد که نیاز نیازمندها را برآورد کند و مشکلات اینها را تأمین کند. یعنی دفع فقر ممکن نیست و مورد امر هم نیست، ولی رفع فقر ممکن است و مورد امر هم هست، که اینها کاملا از هم جدا. مطلب بعدی آن است که این وجوه بریه که از مصارف اونها فقرا و مساکین و ایتام و ابنای سبیل امثال ذلکم، معناش این نیست که در جامعه حتما باید ما فقیر داشته باشیم برای اینکه خمس و زکات در اسلام واجب است. این چنین نیست. خمس و زکات در اسلام واجب است، تردیدی در اون نیست، و همچنین سایر وجوه بریه مثل کفارات. و این واجب ها هم الی یوم القیامه مستمر است، اینم حرفی در او نیست. اما خمس و زکات و کفارات که برای خصوص فقرا و ایتام و مساکین نیست، مصارف فراوانی دارد که بارزترین اونها فی سبیل الله است. ما اگر تا روز قیامت هم زندگی کنیم، میبینیم کاملا این مصرف فی سبیل الله جاش خالی است، باز است. خلاصه اهم کردن راه ها. الان بخش مهم تلفاتی که از این اشرار قاچاقچی انسان میبیند، برای اینکه این مرزها مخصوصا قسمت های شرق، جنوب شرقی و شمال شرقی و این فلات وسیع شرق که با دو تا کشور همسایه ایم، اصلا نمیشه کنترل کرد. کنترل کردن اون کوه‌ها و اون راه‌ها نیاز دارد به یه بودجه سنگین معادل بودجه سالانه دولت، که فقط این راه ها، این کوه ها راه بشه، آسفالت بشه و نیروی نظامی کافی اونجا رو به عهده بگیرن تا جلوی قاچاق گرفته بشه. نه، اگر چون چه فی سبیل الله هست، اینا فی سبیل الله هست دیگه. اگر مصرف مخصوص فقیر و مسکین باشه، بله، و علم و علم و قرمتون من شیعه فعن لله خموسه و للرسول و لزل غربا. حالا امام بخواهد جامعه اسلامی رو اداره کند، بودجه در اختیارش است، به امام بگوین بودجه بدید با اینکه ما جلوی اشرار رو بگیریم و هیچ فقیرم در مملکت نیست، بگه من چه میکنم؟ شما در نوع این روستاها تو این مسائل سمینار تحول حوزه ملاحظه فرمودید، خیلی از اخبار رو هم همه مستحضر شدیم. بسیاری از روستاهاست که اصلا روحانی ندارد، حسینیه و مسجد و مدرسه ندارد، مراکز تعلیمی ندارد، و اگر معادل کل بودجه را انسان بخواد صرف بکند که روستاها را تأمین بکند، ببینید کم است. برداشت خاص ندارن، این امر مشترکی است، منتها چون فقیر فراوان است، حوزه های علمی رکن اصلیان، اینها باید تأمین بشن. نه اینکه معناش اینه که اگر شخصی نبود که نیازمند باشد و راهها ناامن بود، مدارس نبود، مساجد نبود، روحانی تو روستاها نبود، در درمونگاه ها نبود، آموزشگاه ها نبود، نظام هم نظام اسلامی بود، مردم هم شیعه اطرت طاهره بودن، معذالک نمی شود اینها رو تأمین کرد؟ این رو که کسی نمی گوید که سهم سعادات هم در حقیقت در اختیار امام است، چون اون چه که امه، اون چه که ائمه علیهم السلام فرمودن لنا الخمس، لذا سیدنال استاد امام رضوان لاله فتواش این بود دیگر که خمس هم باید به اجازه ولی مسلمین و مرجع باشد. سهم سعادات، سهم سعادات هم مال اونهاست، اونها متولی در صرفن، اگر زائد آمد باید در اختیار خودشون قرار بگیره و اگر کم شد خودشون تأمین بکنن. این چنین نیست که اگر خوب، مگر سعادات فقیر چقدرن که 5-10% کل مازاد درآمد مال اینها باشه؟ در روایات دارد لنل خمس، خمس یعنی همون 20% که 10% به نام سهم امام است و 10% به نام سهم سعادات. منتها ما استراحاً سهم بارک امام علیه السلام را از سهم سعادات جدا میکنیم، سهم سعادات را میگوییم خمس، وگرنه اینکه حکم فقهی نیست، اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح حدیثی نیست. حدیث وقتی میگوید خمس، همون معنایست که قرآن دارد خمس، خمس یعنی 1/5، یعنی 20%. این 20%ش مال امام است، همون لنل خمس. اونگاه اگر سادات فقیر بودن ولی مسلمین باید اونها را تأمین کند ولو از غیر خمس، غیر سهم سادات، و اگر سهم سادات اضافه آمد در اختیار ولی مسلمین است، چون بیش از تأمین هزینه سال که نمی شود به او داد، که حالا اگر او تأمین شد و کار هم شد و او تأمین شد، بنابراین اگر چنون که نظام به اون سمت حرکت بکند، این گونه از مسائل هم پشتوانه قانونی پیدا میکند که قابل اخذ است. خلاصه چه این که اگر کسی این وجوه بریه را به مأمورین اخذ مال یعنی بالعاملین علیها نمیدادند، اونگاه ولی مسلمین با اجبار از اینها میگرفت و اونقدر وضع نظام مالی در اسلام رواج داشت و توصیه پیدا میکرد که بخشی از اینها صرف المؤلفت قلوبهم میشد. وقتی نظام نظام اسلامی شد، ولی مسلمین عهده‌دار توزیع این مال مسلمین است، بخشی را به کسانی میدهد که به عنوان المؤلفت قلوبهم جذب بشوند. این هم هست با این شرح صدر، منتها این باید به اون سمت حرکت بکند. و در زمان حضرت حجت سلام الله علیه که فقیر پیدا نمی شود، وجوه بریه همچنان به قوت خود باقی است. اگر فقیر و مسکین نداشتیم، فی سبیل الله داریم. این سهم فی سبیل الله برای همیشه هست. اگر نظام نظام اسلامی بود، بچه های مسلمان بودن، میخوان علوم اسلامی را یاد بگیرن، مراکز علمی مسلمین بود، اساتیدشون مسلمان متدین بودن، کتابهاشون کتابهای اسلامی به الهی بود، خب اونگاه وجوه بریه را میشود درباره اونها هم صرف کرد. دیگر الان که میبینید مشکل داریم، برای اینکه یا در استاد اشکال هست، یا در کتاب اشکال هست، یا در دانش آموز و دانشجو اشکال هست، یا در جاهای دیگر اشکال هست. اما اگر حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرد، همه اینها حل شد، ان البیعت لله شد. اونگاه به اذن خود حضرت میشود در رفع نیاز همه موارد حاجت صرف کرد، در مونگاه ها و مراکز بهداشتی و همچنین مراکز تعلیمی و همچنین مراکز تربیتی و آموزش نظامی. از اون طرف یکی از بارزترین مصداق برای فی سبیل الله همین مسئله بودجه سپاه و ارتش و بسیج است. دیگر این جهاد فی سبیل الله است. الان پرهیز می شود از این که انسان سهم امام را صرف سپاه و ارتش و بسیج بکند. اما وقتی نظام 100% اسلامی شد، و همون کاری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می کرد، اون را صرف فی سبیل الله می کرد، این هم صرف فی سبیل الله می کنند دیگر. بنابراین خطوط کلی نظام مالی حل می شود. دیگه نه شبهی در اخذ مالیات هست در جای خودش، نه شبهی در این تعاونی ها هست در مورد خودش و مانندان. اما مسائل اقتصادی مسائل فنی پیچیده است که عنوان دیگر طلب می کند. حالا ممکن است امور دیگری هم در ذیل همین فصل اول بعدها مطرح بشود. این خلاصه کلام در فصل اول. لذا مسئله سفها را، مسئله ایتام را، مسائل دیگر را این بخش به خوبی مطرح کرده است. فصل دوم حالا یا وحدت یا اتحاد، بالاخره مشکل حل می شود. چون اگر همه مردم به وظیفهشون عمل بکنن و ما از این فشاری که بر ما تحمیل شده است بیرون بیاییم، از اون جهت محظوری نیست. بالاخره یا وحدت مرجعیت و رهبری است یا اتحاد مراجع و رهبر است، چون خطوط کلی مسائل مالی مشخص است. مردم که الحمدلله در اشتباه نیستن، حکمشون رو که مشخص میدونن دیگر. خب اون دیگر مشکل اخلاقی است که خود ما داریم، وگرنه در مسائل حقوقی و اون نظامی که از مسائل مالی اسلام به دست می آید شبهه و اشکالی نیست، کمبودی نیست. بله دیگر، غلبه حکم اون چه که هست، یا اگر کسی غیر مسلمان است جزیه می پردازد، جزیه می پردازد. الان اصلا اسم جزیه رو نمیشه بود. در همون کمیسیون مجلس خبرگان اول
که برای تدوین قانون اساسی تنظیم شده بود، تشکیل شده بود، سال 58 یکی از این آیون اهل کتاب در کمیسیون ما بود و میگفت اصلا اسم جزیه را نبرید، چون در قانون اساسی اول اسم جزیه برده نشده، در قانون اساسی دوم هم اسم جزیه برده نشده. الان اگر از اهل کتاب جزیه طلب بکنن، از مسلمان های سایر کشور هم جزیه میگیرن. اما اون روزی که رو پرچم مبارک حضرت حجت سلام الله علیه نوشته است که ان البیعت لله لیظهره علی الدین کله، اون روز دیگر یعطون الجزیه تن یدن بهم ساقرون. به هر تقدیر این سهم فی سبیل الله همچنان محفوظ است. اما فصل دوم بحث، این فصول را تو همین بخش المیزان حتما مطالعه بفرمایید. اون چه که در هر فصلی، مثلا این فصل مالی را ملاحظه فرمایید که ایشون یک نصف صفحه بحث کرده و اون چه که الان در دیروز امروز بحث شده است خب چند برابر المیزان خواهد بود. اون چه که ایشون عنوان فرمودن مطرح میشه و کم و زیادش ترمیم میشه. فصل دوم فصل این است که فضای حجاز در عصر نزول قرآن چگونه بوده است و همچنین جهان در عصر بعثت در چه حالی به سر می بود. مسائل تاریخی البته عهده‌دار این قسمت ها هست و اما اون چی که در بخش تفسیری مطرح است مهم است که قرآن در این زمینه چه گفته و چه آورده. بخش‌های تاریخی تفصیلش در جای خود و اجمالش این است که داخل حجاز حکومتی در کار نبود، بر اساس ملوک و طوایفی اداره می‌شد، نه سلطنت بود نه جمهوری، شبیه جمهوری بود ولی جمهوری نبود، بر اساس ملوک و طوایفی اداره می شود و معیار حکومت هیئت حاکمه هم بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا بود. این مال حکومت. قانونی به نام قانون عقلی، حقوقی و فقهی و مانند اون که مدون باشه نبود، مگر همون رسوم جاهلی، رسوم و آداب و عادات جاهلی قانون اینها بود. پس هیئت حاکمه آن و قانونشون هم این. از روش مستمر اونها می شود پی برد که قانون حاکم در حجاز چی بود. روش حاکم یه وقت است که یک نفر، دو نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر یک کار را انجام میدن، این را نمی شود به حساب قانون رایج تلقی کرد. یه وقت نه، همه قانونی و کسی هم اعتراض نمی کند، این معلوم شود پذیرفته شده است پیش اونا. قانونشون این بود که به صغار ارث نمی دادن، ایتام را از مال و ارث محروم می کردن، به دخترها ارث نمی دادن، به زنها نه تنها ارث نمی دادن بلکه زنها را ارث می بردند. یعنی اگر پدری می برد ممکن بود پسری همسر پدر را ارث ببرد. این که قرآن کریم آمده فرمود به این که یکی از محرمات این است که ما نکه آبا و کن و مانند اون، سرش همین است دیگه. خب پس زن کالا بود در حقیقت، هیچ سهامی از این جهت نداشت، نه تنها از ارث و امثال ارث محروم بود، استقلال در اراده هم نداشت که کاری انجام بدهد. اگر کسبی میکرد مال شوهر بود یا ولی بود و مانند آن. از اون طرف هم او را رها کرده بودن با تبرج جاهلی که هر کاری که میخواد بکند بکند و رو هم سردار باشد. این یک رسم بود، شده قانون. مهمترین منبع درآمد اینها هم غارتگری بود، چپاول بود، چون نه کشاورزی قوی داشتن نه دامداری، سرزمین خشک غیر زیزر هم بود و راه تجاری هم بسته بود. سر راه ها با غارتگری و مانند آن ارتزاق میکردند و احیانا دامداری جزئی و کشاورزی جزئی و مانند آن بود. دیگه سخن از منابع و دامداری فنی و کشاورزی مهم و امثال ذلک نبود. خیلی کم در بین همه مردم مکه چند نفری تجارت میکردند. لذا وقتی که طبل تجارت به گوششون میرسید، همینهایی که اسلام آورده بودن، همینهایی که تازه 13 سال از اسلام گذشت یا بیشتر، در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت به عنوان خطیب نماز جمعه ایستاده مشغول خطبه نماز جمعه بود، حالا یا عمدی یا تصادفی طبل این مال و تجار هم صدا میکرد که مال و تجار رو آوردن. همه این مردم، حالا هر چند نفر بودن، مسجد رو ترک میکردن. پیغمبر تنها ایستاده مشغول سخنرانی بود، اینا میرفتن که قبی ارزون تر بخرن. و ازار او تجارتن و لحون فز و الیها و ترکوک قائما. این خیلی کم بود، اون به برکت اسلام آمده است در همون آیه. پس اینها این چنین بودن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در حال خطبه ایستاده تنها میذاشتن برای اینکه برن زودتر جنس ارزونتری بخرن. اگر مسئله ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف است، فرمود اینها قبل از اسلام چه نبود، اینا را با برکت اسلام خدا به شما داد. لیلاف قریش، ایلاف در این رحلت الشتاء و صیف، فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع و آمنه من خوف. شما دو تا مشکل داشتید، یه مشکل امنیتی داشتید، یه مشکل معیشتی و اقتصادی، هر دو را ما با برکت اسلام حل کردیم. چرا لیلاف قریش این به برای فلمون فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف؟ نکر قبلا که این چنین نبود، که قبلا اگر بود که نمی فرمود آمنهم، که قبلا خود در امان بودن دیگر. اگر وسیله معیشتی و وسیله امنیتی اینها تأمین بود، دیگه نمیفهمد به این که ما به شما این نعمت رو دادیم که خب داشتید دیگه. این اوصاف ذکر میکند فلیعبد رب هذا البيت. چرا این تعلیق حکم بر وصف است؟ الذی اطعمهم من جوع، پس معلوم شه قبلا فشار مالی داشتن. و آمنهم من خوف، قبلا غارتگری رواج داشت، کسی امنیت نداشت. قبلا فشار اقتصادی بود، حالا برطرف شد. راه به اونها نشون دادن، کسب را واجب کردن، راه تجاری نشون دادن، ارشاد و هدایت کردن. در این بخش از جاهلی که زندگی می کردن، چون مسائل اقتصادی و مسائل معیشتیشون در کمال فشار بود، گاهی اینها دست به خودکشی فرزند می زدن. فرزند کشی هم جزء سنن اینها بود. اگر یک مورد یا 10 مورد یا 100 مورد بود، میشد حمله بر تصادف شد. اما وقتی یک فرهنگ رائد شد، معلوم میشود جزء قانون پذیرفته شده اینهاست. فرزند کشی اینها هم که نشانه بارز جاهلیت جهلای اینهاست، در 3 قسمت بود. بخشی مربوط به دخترها بود که در سوره تکویر آمده است از الموعودتو سئلت به ای زن بین قتلت، که دخترها رو میکشتن. البته همه عرب این چنین نبودن، وگرنه نسل زنها قطع میشد. گروهی این چنین بودن، اما در اون گروه پذیرفته شده بود. از الموعودتو سئلت، و از قبر به عنوان سحر یاد میکردن، یعنی داماد. قبر میگفتن این سحر ماست، مساحره داریم با قبر، قبر داماد ماست، چون دخترها را به قبر میدادن. این یک گروه. بخش دوم کشتن اولاد بود رو فشار فقر، که این در چند جای قرآن آمده. این دیگه اختصاصی به دختر و پسر ندارد. فملا تقتل اولادکم من املاقن، یک. لا تقتل اولادکم خشیت املاقن، دو. در بعضی از موارد دارد نحن نرزق و هم و ایاکم، در بخش دیگر دارد نحن نرزق و کم و ایاهم. یک جا ضمیر خطاب مقدمه بر ضمیر غیبت است، یک جا هم ضمیر غیبت مقدمه بر ضمیر خطاب. اونجا که اول بر خودشون میترسیدن بعد برای کودکان، فبون نحن نرزق و کم و ایاهم. اونجا که اولاد را بر خود مقدم میداشتن فبون نحن نرزق و هم و ایاکم. به هر تقدیر در دو مورد تفاوت هست بین نرزق و کم و ایاهم و بین نرزق و هم و ایاکم. این هم بچه کشی در اثر شدت فقر. بخش سوم از بچه کشی علیه حال، این سوره ایلاف که در مکه نازل شده است دارد برکات وحی را می شمارد. اگر چون چه قبل از نزول وحی و آمدن قرآن اینها به خونریزی عادت داشتند، این خونریزی ها قدغن شد و همچنین به کسب و کار پرداختن، امنیتشون تأمین شد با برکت‌های معنوی. نه اینکه این اطعمه و منجو، یعنی قبلا شما گرسنه نبودی، منت می‌گذارد که به برکت وحی این دو خطر را برداشت. اطعمه و منجو این و آمنه ها من خوفین، این دوتا خطر که یکی سلب امنیت بود، یکی هم فشار اقتصادی بود، اینا برکت اسلام برداشت شد. بخش سوم فرزند کشی بود برای اینکه اینا یا تبرکن یا نذرن بچه ها را قربانی بت ها می کردن، که این قسمت را ذات اقدس اعلام فرمود کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولیاء اولادهم شرکاؤهم. در بخش دیگر همون سوره انعام دارد که قتلوا اولادهم سفهن. این اختصاص به دختر یا پسر ندارد و اختصاصی هم به حالت گرسنگی و فشار مالی ندارد. در جمع اولاد کشی طبق یکی از این سه عوامل قانون پذیرفته شده بود. حالا بقیه مطالب میمونه شد. الحمدلله.